سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. معرفی فهرست مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. نخست چند خبر مهم. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که 28 میلیون و 300 هزار تن در سال روان میلادی در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. اوچا امروز در توییتر نوشت که این رقم حدود 350% افزایش را در 5 سال اخیر نشان می‌دهد. اوچا افزوده که رکود اقتصادی، تغییرات اقلیمی، گرسنگی و تأثیرات جنگ نیازمندی مردم را بیشتر کرده است. از این برنامه جهانی غذا نیز گفته که بنابر رکود اقتصادی در افغانستان نیازمندی مردم به کمک‌های بشر دوستانه افزایش یافته است. اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو در آستانه روز جهانی آموزش خواهان بازگشایی دروازه‌های مکاتب، مراکز آموزشی و مؤسسات تحصیلات عالی برای تمام دختران در افغانستان شده است. یونسکو امروز در توییتر نوشت که افغانستان یگانه کشور جهان است که دختران در آن از آموزش و تحصیل محرومند. یونسکو 24 ماه جنوری را روز جهانی آموزش اعلام کرده است. نزدیک 490 روز از بسته ماندن دروازه های مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان گذشت. وزارت تحصیلات عالی طالبان در 20 ماه دسامبر پارسال در مکتوب تعطیل تحصیل دانشجویان دختر را نیز اعلام کرد. با وصف تقاضاهای مکرر جامعه جهانی در مورد بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران، حکومت طالبان از موضعش همچنان دفاع می‌کند. فنلند بسته جدید کمک نظامی بیش از 400 میلیون یورو، معادل 434 میلیون دلاری را به اوکراین اعلام کرد. وزارت دفاع فنلند امروز در بیانیه از این کمک خبر داد و گفت که مقدار کل کمک دفاعی آن کشور به اوکراین به 590 میلیون یورو رسید. یک سخنگوی این وزارت گفته که تانک‌های از نوع لیوپارد 2 مشمول این بسته نمی‌شود. در بیانیه آمده که اوکراین به دفاع از قلمرو خودش به حمایت نیاز دارد. گروه از ماین پاک‌های اوکراین دوره آموزشی یک هفته‌ای را در کمبودیا تمام کردند. در این دوره آموزشی متخصصان تجاربشان در بخش ماین پاکی در یکی از کشورهایی را که صحنه بیشترین ماین گذاری بوده با ماین پاک های اوکراین شریک کردند. در کمبودیا هنوز هم ماین ها از 3 دهه جنگ و منازعات داخلی که در سال 1988 پایان یافت به جا مانده. از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در سال گذشته در این کشور نیز ماین گذاری شده است. و عراق برای چهارمین بار قهرمان جام ملت‌های خلیج شد. تیم‌های عراق و عمان دیشب در مسابقه نهایی جام ملت‌های خلیج در ورزشگاه بین‌المللی بصره در جنوب عراق به میدان رفتند. عراق در این بازی نفسگیر با نتیجه 3-2 عمان را شکست داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه
Taliban's policies towards women and girls are intolerant to human rights.
سیاست‌های طالبان در برابر زنان و دختران به احترامی به حقوق بشری است.
یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بود. اختصاص یافتن روز جهانی آموزش 2023 به زنان و دختران افغان، آرزوی این دختران چیست؟
آرزو دارم که در سال جدید بتانیم یک دولت غیر تبعیض‌آمیز و عادلانه داشته باشیم که به حقوق زنان و دختران احترام گذاشته و دروازه مکتب‌ها را دوباره برای ما باز کنند.
از بین رفتن صدها رسم مواشی به دلیل سرمای بی‌پیشینه در ولایت دایکوندی.
ولایت 8 تن گوسپونه، 4 تن بوزه، 1 تن نرگه، دیگه نمی یخی بودیم، چند روز یخی بودیم، یخی گوگور یخشته.
و پیام های شما.
من متقاعدین خواهی دارن که از مواد های کمکی خارج هست، یک مواد نشه و متقاعدین تشه توضیح شد. سلام.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
من جعفر احمدی هستم. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر با خبرهای موثق و متوازن با شما هستیم. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که رویکرد کنونی حکومت طالبان در برابر دختران و زنان افغان به احترامی به حقوق بشر است. این وزارت میگوید که ادامه سرکوب زنان و دختران از سوی طالبان بر روابط آنان با جامعه جهانی زیان میرساند. از سوی هم سازمان عفو بین الملل فهرست از محدودیت‌هایی را که طالبان بر زنان وارد کردند در توییترش منتشر کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه آمریکا یک بار دیگر برای طالبان روشن ساخت که چه چیزی برای دریافت مشروعیت لازم است. ویدانت پاتل، معاون سخنگوی این وزارت، روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفته است اگر طالبان می‌خواهند مشروعیت حاصل کنند باید به حقوق همه افغان‌ها احترام بگذارند. آقای پاتل رویکرد کنونی طالبان در برابر دختران و زنان افغان را به احترامی به حقوق بشر خواند.
سیاست‌های طالبان در برابر زنان و دختران به احترامی به حقوق بشری است. طالبان تا زمانی که دختران و زنان را سرکوب کنند روابطشان با جامعه جهانی آسیب خواهد دید. ما واضح گفتیم برای دریافت مشروعیت و اعتماد باید واضح صحبت شود. با آنها باید به همه حقوق اساسی و آزادی های افغان ها احترام کنند، نه تنها برای کوتاه مدت.
از طالبان در مورد اظهارات معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پرسیدیم اما سخنگویانشان پاسخ ندادند. اما پیش از این گفته بودند که حقوق همه افغان‌ها در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. طالبان در حال این اظهارات را مطرح می‌کنند که سازمان عفو بین الملل در صفحه تویترش لیست محدودیت‌های را منتشر کرده که طالبان بر زنان و دختران افغان وضع کردند. این سازمان نوشته است در حال حاضر طالبان دختران افغان را از ورزش کردن منع کردند، فعالیت‌هایشان را در رسانه‌ها محدود کردند، اجازه رفتن به پوهنتون‌ها را ندارند، از رفتن به تفریحگاه‌ها منع شدند، بر کارشان در اداره‌های غیر دولتی محدودیت وضع شده، دروازه‌های مکتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و زنان را از سفر بدون محرم در فاصله بیش از 72 کیلومتر منع کردند. نهادهای حامی حقوق بشری این همه را نقض آشکار حقوق اساسی افغان‌ها از سوی طالبان دانستند. از سوی هم ریتنو مرسودی، وزیر خارجه اندونزیا که به نیویورک رفته است، با شماری از نمایندگان در سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشری در افغانستان صحبت کرده است. اندونزیا نامزد ریاست شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد از سال 2024 الی 2026 است. ریتنو مرسودی با لیندا توماس، نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد نیز صحبت کرده است. بانو توماس میگوید اندونزیا از حقوق بشری زنان و دختران افغان حمایت میکند. هرچند طالبان نقض حقوق بشری در افغانستان را رد میکنند، سازمان ها و کشورهای مختلف همواره آنان را متهم به نقض حقوق بشری تمام افغان ها و به ویژه حقوق زنان و دختران کرده است.
شنیدید که وزارت خارجه ایالات متحده گفته که رویکرد کنونی طالبان در برابر دختران و زنان افغان بی احترامی به حقوق بشر است. خاطر پردیس در همین مورد نظر مرضیه حفیظی، فعال حقوق زن، را پرسیده.
متاسفانه شما از کشور نام گرفتین که نمیشه دیگه روی از او حساب کرد. بیشتر از 20 سال افغانستان زیر نظر از اینا بود، اینا حضور داشتن، ولی متاسفانه با دو دست خود خودشان گرفتن افغانستان، تسلیم طالب کردن. حالا اگر واکنش هم گاهی نشان میتن، شاید به خاطر از اینکه برای دنیا خود نشان بدن که ما در غم افغانستان هستیم، در حالی که همچنین یک چیز وجود نداره، چون از 2 سال و نیم سال قبل یا 3 سال قبل همی پلان گرفته شده بود که دینمی عصر و زمان افغانستان بر طالب تسلیم داده میشه یا ای که طالب میاد داخل نظام میشن. حال هر آن چیزی که از طرف طالب صورت میگیره امریکا فقط نظارگر از اونا میبینن، در حالی که امریکا میتونه جلو طالب بگیره. امریکا اگر خواسته باشه در ظرف 1 ساعت یا 1 روز میتونه که افغانستان از پیش طالب بگیره، ریشه طالب نابود بکنه، ولی خود طالب اینا حمایت میکنن. ما شما شاهد ازی هستیم که هفته وار برشان پول میایه، حمایت میشن.
بله، بسیار تشکر بانو حافظی. امریکا به جز از واکنش نشان دادن راه بدیلی داره به خاطر فشار بر طالبان؟
100% دارن. پولایی که از طرف دنیا و مخصوصا از طرف امریکا برای طالب میای، اگر ایره برای یک ماه قطع بکنن، طالب نمیتونه کتاب بیاره، دوام بیاره. طالب پول نداره، طالب آینده نداره و هیچ زور نداره. این یک گپ بسیار جد واضح است، ولی ای که به کدام اساس و به کدام پلان اینا پیش میرن، امریکا نمیخواد فعلا صدای خود بلند بکنه، این هم خیلی زیاد جالب است و نمیداریم که بالاخره آینده افغانستان و یا سرنوشت مردم افغانستان چه خواهد بود، در حالی که فعلا هم در وضعیت بسیار زیاد بد قرار دارن. اگر حمایت های بیرونی وجود نداشته باشه، اگر مداخلات بیرونی یک بار شود، حالا میتونه دوام پیدا بکنه یا هم دوام بیاره یا هم به ظلم خود ادامه بده.
بله، بانو حافظی، امریکا واکنش نشان میده و طالبان کارکرد خود عقب نمیرن. در این گونه شرایط وضعیت افغانها، وضعیت افغانستان به نظرتان چی خواهد شد؟
متاسفانه اگر وضعیت همچنین ادامه داشته باشه، همین قسمی که سالهای سال مردم افغانستان از طرف گروه های درگیر مختلف قربانی داده بودن، این قربانی ها ادامه خواهد پیدا کردن و ضربی بسیار کلان بر افغانستان وارد خواهد شد که ایره با آسانی هیچ کشور دنیا و هیچ نظام شاید نتانند که جبران بکنن. بهترین فرصت و یا موقعی نمی است که خواست مردم افغانستان در نظر گرفته شود، گپ از اونا گوش داده شود. دستاورت هایی که طی 20 سال و 22 سال گذشته اینا داشتن یا حفظ شود و حداقل به مخواست های ابتدایی مردم باید گوش داده شود. فرصت هایی که ایجاد میشه برای مردم باید استفاده شود. پارت پارت بازی، گروه گروه بازی، همچنین مسائل اگر کنار گذاشته شود و به تمام خواستهای مردم عام توجه صورت بگیره، مطمئنا وضعیت یک چیز تغییر خواهد کرد، یک امیدواری به وجود خواهد آمد.
مرضیه حفیظی، فعال حقوق زن، با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر هم از تازه ترین های اوکراین به شما خواهیم گفت. شماری از دانش آموزان دختر در افغانستان و فعالان در بخش آموزش با استقبال از فراخوان یونسکو به خاطر لغو فوری ممنوعیت آموزش دختران افغان میگویند این اقدام اما نباید جنبه نمایشی داشته باشد. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو 24 جنوری روز جهانی آموزش را به زنان و دختران افغان اختصاص داده. قرار است که یونسکو در هفته آینده میزبان نشست بزرگ به هدف تجدید فراخوانش برای بازگردانیدن فوری حقوق اساسی زنان افغان باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از دانش آموزان دختر در افغانستان که از رفتن به مکتب محرومند با اشاره به برگزاری نشست یونسکو میگویند امیدوارند این نشست تنها برای ابراز همدردی با دختران افغان برگزار نشود. بهار که دانش آموز صنف 11 مکتب بوده به رادیو آزادی گفت آرزو دارد در سال تعلیمی آینده به درسش آغاز کند.
آرزو دارم که در سال جدید بتانیم یک دولت غیر تبعیض‌آمیز و عادلانه داشته باشیم که به حقوق زنان و دختران احترام گذاشته و دروازه مکتب‌ها را دوباره برای ما باز کنند و ای امید دارم که این نشست فقط به خاطر ابراز همدردی با دختران افغان نباشه و جامعه جهانی واقعا اقدام کند تا ما بتانیم از حقوق خود مستفید شویم.
این خواست در حال صورت می‌گیرد که سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو 24 جنوری روز بین المللی آموزش را به نام آموزش زنان و دختران افغان که از آموزش محرومند اختصاص داده است. قرار است یونسکو در هفته آینده میزبان نشست بزرگ به هدف تجدید فراخوانیش برای لغو فوری ممنوعیت در برابر آموزش زنان افغان باشد. در اعلامیه این سازمان به نقل از اودری اوزولای رئیس عمومی یونسکو آمده است، در این نشست یونسکو فراخوان خود را برای بازگرداندن فوری حق اساسی به آموزش تجدید خواهد کرد. بانو اوزولای گفته جامعه جهانی این مسئولیت را دارد تا تضمین کند که حقوق دختران و زنان افغان بدون تأخیر احیا می شود و تاکید کرده که جنگ علیه زنان باید متوقف شود. اما شماری از فعالان در بخش آموزش می گویند اگر نشست یونسکو با بخش اعلامیه‌ای که در آن از طالبان خواسته شود تا دروازه های آموزش را برای دختران باز کنند خاتمه یابد، نتیجه ملموسی را در قبال نخواهد داشت. نوریه نصحت یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت جامعه جهانی برای رسیدن به این هدف باید با اعمال تحریم ها و قطع کمک های مالی حکومت طالبان را تحت فشار قرار دهد.
سازمان یونسکو در هماهنگی با سایر سازمان ها تلاش کنند و لابی بکنند برای از این که گروه ها و حکومت هایی که قدرت را در اختیار می گیرند و زنان را از حقوق اساسی و ابتداییشان محروم می سازند به عنوان گروه ها و به عنوان حکومت هایی که ناقضان اصلی حقوق زنان و حقوق بشر هستند مورد تحریم های بین المللی قرار بگیرند تا این که این گروه ها و حکومت ها را وادار به این بسازند که حقوق زنان را مراعات بکنند.
محروم شدن دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش و دانشجویان دختر از تحصیل در پوهنتون‌ها و ممنوعیت بر کار زنان در اداره‌های غیر دولتی و بیشتر اداره‌های دولتی از عمده‌ترین محدودیت‌هایی‌اند که طالبان بر زنان وضع کردند. با این وجود حکومت طالبان همواره تأکید کرده که متحد به تامین حقوق زنان در چوکات شریعت اسلام است. بر اساس معلومات سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد 80% دختران در افغانستان یا 2.5 میلیون دختر به دلیل تصمیم طالبان از آموزش و تحصیل محروم شدند. یونسکو این تصمیم طالبان را تهدید برای از بین بردن دستاوردهای انکشافی افغانستان در 20 سال گذشته خوانده و گفته که این کشور از سال 2001 تا سال 2021 شاهد افزایش 10 برابری ثبت نام در تمام سطوح تحصیلی از حدود 1 میلیون دانش آموز به حدود 10 میلیون دانش آموز با حمایت جامعه بین المللی از جمله یونسکو بوده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در خبرها شنیدید که فنلند بسته جدید کمک نظامی بیش از 400 میلیون یورو معادل 434 میلیون دلاری را به اوکراین اعلان کرده است. بیایید جزئیات بیشتر را در این مورد از سید سمی عباس بشنویم.
فنلند امروز جمعه تعهد نمود که به ارزش 400 میلیون یورو معادل 434 میلیون دلار بسته نو کمک های نظامی را به اوکراین میفرستد. این بسته کمک های مجموعی فنلند را به اوکراین به 590 میلیون یورو می رساند. یک سخنگوی وزارت دفاع فنلند گفته است که در این بسته تانک های لیوپارد 2 ساخت جرمنی شامل نیست. در آخر بر جرمنی فشارها افزوده که یا خودش تانک های لیوپارد 2 را به اوکراین بدهد و یا به پولند و متحدین دیگر خود اجازه بدهد که این تانک ها را از سوی خود به اوکراین بدهند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم دیروز پنجشنبه از جرمنی خواست که این تانک های جنگی را که در میدان جنگ نیاز مبرم به آن وجود دارد به کیف بدهد. در اعلامیه وزارت دفاع فنلند آمده است که این 12 بسته کمک های نظامی این کشور به اوکراین است. از سوی دیگر وزارت دفاع آمریکا گفته است که 90 واسطه حربی استرایکر، 59 زیر پوش دیگر برادلی و صدها هزار مهمات دیگر به اوکراین می دهد. مقدار این کمک های نو امریکا به 2.5 میلیارد دلار می رسد که سیستم های راکتی همارس و سیستم دافع هوای ناس امس، توپ های 25 میلیمتره و صدها راکت ضد تانک برادلی هم شامل آن است. همزمان با این لوید آستن وزیر دفاع امریکا با همتای جرمنی خود بوریس پیستوریوس ملاقات کرده در مورد اوکراین صحبت نمودند. این ملاقات قبل از اجلاس امروزه گروه تماس اوکراین انجام شد. در گزارش های دیگر آمده است که ویلیام برنز رئیس اداره مرکزی استخبارات امریکا CIA هفته گذشته به اوکراین سفر کرده و با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور صحبت کرده بود. در مورد این سفر مقامات اوکراینی اطلاع نداده بودند، اما روزنامه های واشنگتن پست و نیویورک تایمز در یک مطلب مشترک خود نوشتند که هدف سفر برنز به کیف این بود که معلومات استخبارات آمریکا را در مورد برنامه ها و استراتژی روسیه در ماه های آینده در جنگ اوکراین با مقامات اوکراینی شریک بسازد.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
شکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت رادیو آزادی هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر با شما هستیم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حالا بیایید از برشنا نظری بشنویم که مهمترین تبصره های نشریه های جهان در مورد افغانستان چیست؟
نشریه بلومبرگ چاپ ایالات متحده در تازه ترین شماره خود مطلب را زیر عنوان وزیر امور خارجه طالبان موضوع وضع محدودیت ها در برابر زنان را به دوش تحریم های جهانی انداخته است منتشر کرده. در این مقاله آمده است که امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با آمنه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل گفته است تحریم ها بر افغانستان وضع شده است. سیستم بانکی ما با تعزیرات مواجه است که تاجران مشکلات جدی دارند و نمیتوانند به بیرون از کشور پول انتقال بدهند تا تیل و مواد خوراکی را به کشور وارد کنند. نشریه در این حال این سوال امیرخان متقی را نیز نقل کرده که پرسیده است سازمان ملل برای افغانستان چه کار انجام داده است که آن را به رهبران و مردم خود بگوید. آمنه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل که یک خانم مسلمان است به روز دوشنبه به افغانستان سفر کرد و در دیدار با مقامات طالبان از آنان خواسته است تا به تحصیل و کار زنان و دختران اجازه بدهند. برخی دیگر از رسانه‌های غربی نیز در مورد رویدادها در افغانستان مطالب را به نشر رساندند. در این میان مجله اکانومیست با اشاره به کشته شدن مرسل نبی‌زاده، یک عضو ولسی جرگه افغانستان در کابل، نوشته است که این قتل عمق بدبختی زنان افغان را مجسم می‌سازد. مرسل نبی‌زاده به روز 15 جنوری در کابل کشته شد. تا هنوز در مورد چگونگی و انگیزه قتل وی جزئیات منتشر نشده است. روزنامه گلوبن میل چاپ کانادا نیز در مطلب در همین رابطه تبصره کرده و به نقل از برخی اعضای پارلمان فدرال کانادا نوشته است که آنان امیدوار بودند مرسل نبی‌زاده پیش از این رویداد به کانادا منتقل شود. کانادا برای تعداد از اعضای شورای ملی پیشین افغانستان پناهندگی داده است. میلانی جولی وزیر امور خارجه و شان فریزر وزیر امور مهاجرین کانادا بر روز دوشنبه این هفته با انتشار یک بیانیه مشترک قتل مرسل نبی‌زاده را محکوم کرده و گفتند وی در راستای حقوق زنان و دختران در افغانستان با شجاعت مبارزه می کرد.
حالا بیایید سر بزنیم به ولایت دایکندی، جایی که صدها رسم مواشی به دلیل سرمای بی‌پیشینه از بین رفتند. این وضع مردم محلی را سخت ضربه زده. از همکارم می‌شنویم.
راز محمد، دهقان محلی در ولایت دایکندی در مرکز افغانستان، در سالهای گذشته نیازهای ابتدایی خانواده 6 نفریش را از راه زراعت و مالداری فراهم می‌کرد. اما برفاری و سرمایه بی پیشینه در زمستان امسال همه چیز را بر هم زده.
حالا 8 دانه گوسفونه، 4 دانه بوزه، 1 دانه نرگه دیگه نمی یخی بودیم، چند روز یخی بودیم، یخی گوگور یخشته.
مالداران در افغانستان اغلب از راه فروش مواشی و نیز محصولات لبنی نفقه خانواده هایشان را تهیه می کنند. اما امسال راز محمد نگران است.
این امسال ما یک دانه گندم بل نکنیم. اول ما تمام 30 دانه مال داشتیم. از 30 دانه مال یک سودا کم ده بچه خود خرج و خوراک بخر و سیسو. این می در 12 دانه من ده بود. که آرادیم باز برای وزغلا کنه. از استفاده کنم دیگه یوم همش.
مسئولان محلی طالبان در ولایت دایکندی نیز تایید می کنند که هزاران مواشی در این ولایت نابود شده. محمد عزیز شریفی مدیر سطح ایوانی ریاست زراعت حکومت طالبان در دایکندی است.
به تعداد 440 رس گاو گوساله و به تعداد 4622 رس گوسفند و بوز تلف شدند. آماری که ما جمع آوری کردیم از ولسوالی ها به این تعداد رسیده.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان به تازگی گفته که در نتیجه سرمای شدید در مناطق مختلف ده ها نفر جان داده و نیز ده ها هزار مواشی تلف شدند. سردی بی سابقه هوا به مشکل مردم افسوده، چون که آنها پیشا پیش از افزایش فقر و بیکاری هم در تنگنا قرار گرفته بودند. سیف الله رضایی یک فعال جامعه مدنی در ولایت دایکندی است. او به رادیو آزادی میگوید که وضع زندگی مردم محلی بسیار خراب است.
و حالا مردم خواستار ای هستند که دولت و نهادهای امدادرسان با اینا همکاری کنند. مردم ولایت دایکندی زیادیشان فعلا نان خوردن ندارن.
بیشتر مؤسسای مددرسان در افغانستان در پی تصمیم طالبان مبنی بر منع کار زنان در نهادهای غیر دولتی فعالیت‌هایشان را متوقف یا هم معلق کردند. سازمان ملل متحد گفته که میلیون‌ها افغان در خطر گرسنگی هستند. اما مسئولان این سازمان گفتند که در حال کمک رسانی به نیازمندان و آسیب دیدگانند. اما برخی ناظران میگویند که مشکلی فعلی به مراتب بیشتر از روند مددرسانی است. راز محمد میگوید که برای زنده ماندن خود و اعضای خانوادهش چشم برای کمک است.
برای ما نهادها دیگه توقع نمیه که نمی یخی و تمام دار ندار ما رفته دیگه. یک کمک یک چیز برای از ما بکنه دیگه.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
از طریق فیسبوک رادیو آزادی می توانید مجله های خبری امروز ما را هم بیننده باشید. مجله خبری پشتو ساعت 6 تا 6:30 و دری هم از 6:30 تا 7 به وقت افغانستان به گونه زنده از طریق فیسبوک ما و همچنان یوتیوب رادیو آزادی پخش خواهند شد.
پیام ها و نظریات شما.
یه منطقه خونک از یک خونک از در ماه زمستان منطقه سنچاره یک خونک از یه مردم غریب بیچاره چی رقم کنه؟ کمک را زود رای کنین بلیاز خدا و قرآن. سلام با شما و تمام شنوندگان. از اینکه تقاعد را تازه نمیتونه دولت و همین متقاعدین خواهش دارن که از مواد های کمکی خارج هست که مواد میشه و متقاعدین تشویق توضیح شد. سلام
برادر محترم، وضعیت ما بسیار خراب است. کار نیست، غریبی نیست، روزگار نیست. ما نمیفهمیم با کی فریاد کنیم، با کی داد و ولاله کنیم.
متقاعد است و فوقی تقاوت از زمان نادرخان تحصیل شده صاحب دبروزه. میره نکرده دست نبر ما نرشب غریب. زین وزارت مالیه خواهش میکنم که متقاعدی در معرف معاشات میشه اجرا بکنه.
لطفاً به زودی حقوق معلولین، حقوق کسایی که مثلا متقاعد هستند برشان پرداخته شود، چون معلولین ما همچنان که تک متقاعد است با بسیار مشکلات نگوار دست پنجه نرم میکنه. خدا کنه که مسئولین صدای ما را بشنود.
متقاعدین خود در هر نظام حقوقشان باید پرداخته شود. نمیفهمم که حقوق متقاعدین چرا پرداخته نمیشه. به نام طرح و به نام که از اینجا به اونجا رفته و از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، برای ما کدام حق ما، حقوق ما کس برای ما داده نشده.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01. بله، منتظر پیام های شما هستیم. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 با وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که 28 میلیون و 300 هزار تن در سال روان میلادی در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. اوچا امروز در توییتر نوشت که این رقم حدود 350% افزایش را در 5 سال اخیر نشان می‌دهد. اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو در آستانه روز جهانی آموزش خواهان بازگشایی دروازه‌های مکاتب، مراکز آموزشی و مؤسسات تحصیلات عالی برای تمامی دختران در افغانستان شد. فنلاند بسته جدید کمک نظامی بیش از 400 میلیون یورو به اوکراین را اعلام کرد. گروه از ماین پاک های اوکراین دوره آموزشی 1 هفته‌ای را در کمبودیا تمام کردند و عراق برای 4th time قهرمان جام ملت های خلیج شد. تشکر از همراهی شما. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 6:30 با وقت افغانستان از رادیو آزادی باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا این برنامه را بشنوید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. اگر خبر شده باشید، رادیو آزادی 24 ساعت نشرات دارد، یعنی سر از 28 جدی 1401 هجری شمسی رادیو آزادی نشرات خدا از 12 ساعت به 24 ساعت ارتقا داد. و خبر خوش بر شما این است که از این به بعد از 6 شام تا 6 صبح از طریق موج متوسط 1296 میتونین رادیو آزادی را بشنوید و همچنان متعاقب آن مثل سابق از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر رادیو آزادی را شنیده می توانید. به خاطر داشته باشید شام تا سحر نشرات رادیو آزادی در موج متوسط 1296 شنیده خواهد شد. به هر حال مثل همیشه پیام های شما در این برنامه و برنامه های مختلف نشر خواهد شد. به خاطر ثبت پیام هایتان می توانید به شماره هایی که برایتان اعلان می نمایم آوازتان را ثبت نمایید. 00-4202-2112-4138 شماره واتساب رادیو آزادی که صدایتان را میتونین در آن ثبت نمایید 00-4202-2112-4601 و شماره واتساب گرداننده 00-4207-2584-7773. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه همکار مقیم نایب را با آقای شفیع الله رحیمی سخنگوی وزارت رسیدگی به حوادث را نیز خواهید شنید. حالا توجه نمایید به پیام هایتان.
سلام با شما و تمام شنوندگان. از اینکه تقاعد تازه نمیتونه دولت و متقاعدین خواهش دارن که از مواد های کمکی خارج شده که مواد میشه به متقاعدین توزیع شود. از این بسته های 40 میلیون دلاری برای متقاعدین داده شود. از متقاعد که در مسافر ناتوان بیچاره کی است؟ اگر مؤسسات کمک کننده بهانه گری نمی کند
برای مردان هم کمک کنه، برای زنانی که نانآور هستن، نانآور خانه ندارن، از او هم کمک کنه، مردم افغانستان رو به قهقرا نکشانن.
از مدت بسیار زیاده به این طرف است که صدای رادیو آزادی خاموش است. علت موجبه یعنی چی است؟ باید صدای خدا که از نوزه که قبلا بالا کرده بود و حالی هم باید صدای خدا که از به گوش مردم که از برسانه، به داد مردم برسه. مردم افغانستان بسر در تنگنای تنگدستی ها و
رادیو آزادی 24 ساعته شد، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
صافی الله هستم، از ولایت کابل ولسوالی میربچکوت به تماس شدیم. برادر محترم، وضعیت ما بسیار خراب است، کار نیست، غریبی نیست، روزگار نیست. ما نمیخوامیم به کی فریاد کنیم، به کی داد و ولایلا.
یه منطقه خونه که از یک خونه که از دهی در ماه زمستان منطقه سنچاره یک خونه که از باور به قسم که نمیشه تقریبا یکان من 30 درجه سانتیگراد شده بود. این مردم غریب بیچاره چی رقم کنه؟ کمک را زود رای کنین بلیاز خدا و قرآن.
شنونده نهایت محترم، در مورد همی سوال شما و همی پیام شما، همکارم مقیم نایب چند قبل مصاحبه انجام داد با آقای شفیع الله رحیمی، سخنگوی وزارت رسیدگی به امور حوادث. حالا توجهتان را به آن مصاحبه جلب می نمایم. امیدوار هستم که قناعت شما حاصل شود.
رحیمی صاحب، وضعیت در مرکز افغانستان، شمال افغانستان، تقریبا حتی در نیمروز و فراویجا هوا بسیار سرد شده. حتی گفته میشه که تا میگن به منفی 35 درجه میرسه که بسیار سرد است. شما از کارهایتان، از کمکهایتان به مردم در این زمستان میتونید چیز بگوین؟
اکثر ولایت ما جایی که هوا زیاد سرد میشه یا رابندان میشه یا حوادث زیاد میشه، پیش از زمستان ما اونجا رسیدگی کوشش کردیم، زیاد مواد و چیزها رو انتقال دادیم به خاطر اینکه باز نشه که رابندان شه رسیدگی نتونیم. فعلا هم کل ریاستای ولایتی ما به جستجوی زمین هستن، خدا نخواسته کسی قربانی نشه، کدام مشکل نه، به وقتش رسیدگی کنه. مواد ما همونجا داریم، اکثر جا به ما اندازه خود داریم، یعنی چقدر که وسیع توانی اداره ما میرسید روان کردیم دیگه، به اندازه خود چیزی که توان اداره ما شده برایشان رسیدگی کردیم.
ادارات بین المللی کمک رسانی میگن که وضعیت آب و هوا بسیار خراب میشه، تا منفی 35 درجه میرسه. مردم لباس گرم، مردم جای گرم در این درجه حرارت ندارن. شما بمی اطفال و بمی کسایی که بی بضاعت هستن در شمال و در غرب، در نیمروز، در فرا و دیگر مناطق، چی تو مشخص چی کمک کردیم؟
مثلا مواد خوراکی توزیع کردیم جایی که زیاد با خطر مواجه است، یا غریب است، یا مشکلات داره. قبل از زمستان هم توزیع کردیم، فعلا هم در زمستان جریان داره بعضی جاها.
شما اتر کدام تدابیر دارین که به مردم برسین؟
بله بله بله، تا حد امکان چیزی که توان ما هست رسیدگی میکنیم.
گپ از مستحق و غیر مستحق تیر شده، به خاطر از اینکه امی تعدادی که در اوجا زندگی میکنن میگن من 35 درجه است. تو فقط تو مشخص کمکتون به اینا، تو کدام تدبیر دارین؟ تو تدابیر را اتخاذ کردین؟
بله بله بله، ما خود
چی کرده
به عموم خود، مثلا بسته ولایت به عموم خود در توان هیچ کس نیست کسی توضیح کنه. بسته ولایت مستحق هم نیست، اکثرشون مردم هم بعضی تدابیر داره، برایشان معلومات میتیم، دیگه میتیم کوشش کنیم. اما بعضی مردم از خدا نخواسته در این وقت نه کار میتونه، نه مواد خوراکا داره، نه البسه داره. برای ما کوشش ما نیست که وارد جستجو کنیم، پیدا کنیم، برایشان برسانیم. و دیگه حد ما برای پرنده ها مالی ما چیز کنیم، برای ریاست های ولایتی ما جایی که خنک از برف از دیگه برایشان گندم یگان مواد غذایی برایشان چیز کنه که اونم خدا نخواسته تلف نشه.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر دنبال کنید.
محترم آقای مطیع الله صافی، سابق معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، گفتیم به می مسئله رسیدگی به حوادث از نقطه نظر تکنیکی با شما صحبت بکنیم. در این اواخر از اطراف و اکناف افغانستان در مورد حوادث طبیعی خبر می رسه، چی باید شوه؟ نظرتان می خواستم.
سلام بر شما تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. بحث اساسی یک موضوع مدیریت حوادث یک بحث کلان است که ایجاب میکنه که باید به عنوان یک گفتمان ملی به سطح کشور مطرح شود و یکی از اولویت های کلان حکومتی باید قرار بگیره. بنابراین چالش ها و مشکلاتی که فرارای مبارزه با حوادث در کشور قرار داره، اولین مشکلی که گاهی ناگاهی رشیدگی را دشوار میسازه بحث خود قوانین نافذه کشور است که قوانین موجود ما چی، قوانین امور مالی است، قوانین تدارکاتی است، قوانین بخش جزایی است یا سایر بخشایی که مرتبط با سایر کار مدیریت حوادث است، اینا در امر رسیدگی به حوادث پاسخگو نیستند. یعنی بحث مدیریت حوادث و وقتی یک حادثه واقع میشه حالتهای اضطراری میباشه و مدیریت حالتهای اضطراری ایجاب همچو قوانین رو میکنه که باید رسیدگی زودتر و عاجل و آنی صورت بگیره.
صافی صاحب، به خاطر وضاحت موضوع یک مثال بتین از قانونا که مثلا چگونه باعث کندی کار میشه؟
مثلا ما شما وقت یک حادثه میشه بزرگترین فرصت باید به محل و مکان حادثه رسیدگی صورت بگیره و نیازهای اولیه و اساسی باید فراهم شود. شما مجبور مکلف هستین مطابق قانون تدارکات به پروسه تدارکاتی برین و وقتی به پروسه تدارکاتی مراجعه میکنین، پروسه تدارکاتی که در قانون تدارکات تسجیل یافته این پاسخگوی رسیدگی عاجل به موضوع نیست، اگرچه در ماده 27 قانون اداری ملی آمادگی مبارزه با حوادث در اوجه آمده که در حالتهای اضطرار به قانون رسیدگی به حوادث ترجیحیت داده میشه، اما گاه ناگاه مامورین حکومتی وقتی وارد اقدام و عمل میشن همون محدودیت هایی که فرارایشان در قوانین وجود داره، یعنی پاسخگوی حالت های اضطرار نیستن، بنابراین ایجاب میکنه تمام قوانینی که در ساحه کار اداری حوادث استفاده میشه باید در اینا تعدیلات به وجود بیاد که حالت های اضطرار، حالت های عاجل، حالت های فوق العاده را پیش بینی کرده باشه و در همچون حالت ها وضعیت ها و شرایط رسیدگی عاجل و آنی را پیش بینی کرده باشه که با مشکل مواجه نشیم. یعنی تمام قوانینی که ساخته شده قوانینی است که برای حالت های عادی و نرمال و روتین هست که باید اونا قابل تطبیق است، اما در حالت هایی که حالت های اضطرار می باشه و در اون حالت ها باید رسیدگی عاجل و آنی و اضطراری صورت بگیرد، برای همچون برای پاسخگویی به همچون حالت ها ایجاب تعدیلاتی را میکنه که باید اولین کاری که شود تعدیلات که پاسخگوی رسیدگی به حوادث باشه در قوانین صورت بگیرد. یعنی بعضی اساسی و مهم ارمی است، وقتی تعدیلات در قوانین صورت گرفت باز میتونه که بخشای دیگه متعلق از اینا باشه
ده.
مشکل حل شود.
اون مسئله دوم که گفتین از نقطه نظر مباحث دیگر،
ما یک کمیسیون به سطح ملی در قانون مبارزه با حوادث تشکیل یافته، کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث و همچنان کمیته های ولایتی مبارزه با حوادث که کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث تحت ریاست معاون صدر اول ریاست جمهوری به وضعیت در حدود 18 عضو کابینه تدبیر می‌یافته در حالت های فوق العاده اضطراری و کمیته های اضطراری ولایتی که تحت ریاست والی صاحب اینا کار فعالیت دارند. اداره حوادث یکی از اداراتی هستند که اینا مسئولیت هماهنگی و سکرتریت همچون مسائل دارند. در همچون حالت ها اداراتی که فرضاً تقسیم وظایف میشه، مثلا وزارت دفاع یا بخش ادارات امنیتی، اینا مسئولیت فرضاً عملیات های جستجو و نجات دارن، اینا رسیدگی دارن، تامین امنیت دارن یا دیگه اداراتی که هستن نظر رسایی مسئولیت ها دارن، در بعض مواقع وقتی حادثه صورت میگیره متاسفانه که همین هماهنگی بسیار زیاد با آن طوری که شاید باید صورت بگیره همین هماهنگی درست صورت نمیگیره و یعنی که ادارات دیگر همچون اداراتی که اونا از نظر امکانات، از نظر منابع، از نظر تشکیلاتی نظر به اداره مبارزه با حوادث قوی تر هستن، تصامیمی که باید اداره حوادث به عنوان سکرتر از این کمیسیون از او نظارت بکنه و او رو تطبیق بکنه در همچون مسائل با تمکین درست صورت نمیگره و یا هماهنگی درست نمیشه و یا این که اداره که مستقیما مسئولیت اجرایی داشته باشه امکانات و تجهیزات لازم برای رسیدگی به حوادث نداشته.
به نظر شما راه حل چی است؟ یعنی چاره چی است برای از این که اگر ادارات مختلف زیاد باشه، بروکراسی زیاد باشه، موضوع تال میخوره؟ یعنی یک هماهنگی واحد که بتانه مثل قوای ضربتی وری به اسرع وقت به مقصد خود برسانه باید ایجاد شه. به نظر شما من هست یک متخصص که در ساحه کار کردین، چی باید شما پیشنهاد شما چی است؟
اولین گپی است که بعد از تعدیل قوانین به خاطر پاسخگو ساختن آن به مدیریت حوادث در بخش اعضای کمیسیون که هستند و سکرتاریت شکل اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث داره، بهتر است که برای تقویت هماهنگی بیشتر و خوبتر میکانیزم های جدید طرح شود، پالیسی های جدید طرح شود و قابل تطبیق باشه و تمام اداراتی که متحد با وظایف میشن باید متحدانه وظایف خود پیش ببرند. بعضی دیگه است که باید تفکیک وظایف درست صورت بگیره. در بعضی مواقع وقتی حادثه صورت میگیره متاسفانه که در تثبیت و یا تفکیک وظایف مشکل ایجاد میشه و ادارات مسئولیتی که باید بپذیرن متاسفانه که ادارات با مشکل مواجه میشن. بعضی دیگه هم هست که یک اداره که از نظر من اداره حوادث باشه، ضمن از این که مسئولیت هماهنگی و سکرتاریت جلساتی که میسون هم داشته باشه، از بحث پالیسی سازی و بحث هماهنگی یک کم به بحث اجرایی برود بیشتر است. یعنی اینا همون تجهیزات و امکاناتی که در زمان حادثه هماهنگی میشه از اداراتی دیگه، بهتر است که اگر یک بخشی از این امکانات و تجهیزات به دسترس خود اداره حوادث قرار بگیره به عنوان یک اداره پاسخگو مستقیم به این مسئله مؤثر واقع خواهد شد. در بعضی مواقع ما تشکیلات موازی و مشابه در ادارات دیگر به خاطر رسیدگی به بحث حوادث داریم که اگر اینا هم تحت چتر یک اداره واحد منسجم شود، تحت یک اداره اینا سوق اداره شود، نتایج خوبتر و بهتر خواهد داشت. در ضمن اکثرا جلسات کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث در حالتایی که حالتای اضطراری اعلان میشه، حالتای فوق‌العاده اعلان میشه، اگر یک کمی بحث اعلان حالت اضطرار از نظر حوادث تعریف شود و یا یک کمی تسهیل شود، تدویر جلسات به سطح رهبری مملکت در آنچو حالات ساده تر و سهل تر باشه و یا به سطح ولایات تحت ریاست والی صاحب قرار صورت میگیره ساده تر باشه، در همچون مواقع رسیدگی خوبتر صورت میگیره. بعضی دیگه هم بعض هماهنگی دونرها و موسسات همکار و امدادرسان و اینا هست که ما بتانیم منابع و امکانات و تجهیزات که اونا دارن اونا را هم از منظر از اینکه خوبتر مدیریت بکنیم در امر رسیدگی به حوادث و هم از شیوه مصرف کمک ها و منابعی که به دسترس ما از او آدرس ها قرار میگیره از او یک میکانیزم بسیار شفاف و واضح داشته باشیم. یعنی اجراءات ما در امر مصارف منابعی که از بیرون یا از امکانات دونرها به دست میاریم بر از اونا این میکانیزم ها شفاف باشه، یعنی از شفافیت مصرف بر از اونا اطمینان حاصل باشه. این هم یک امری است که اونا را بیشتر تشویق و ترغیب میکنه. بعضی دیگه هم هست که ما چطور بتانیم که مردم در امر رسیدگی به حوادث با خود همکار بسازیم، مردم با حکومت همکار باشه، اعتماد داشته باشن و همچنان در پروسه های توزیع مواد، توزیع کمک ها ما بتانیم که اطمینان خاطر حاصل بکنیم، همچنان که نیاز است به مو متضررین و زیان منشدهای واقعی کمک ها و منابع برسه، اطمینان مردم بالای نهادهای حکومتی بیشتر شود که خودش
کمک کرده میتونه.
فعلا دمی مسائل که شما گفتین، بعضی اصلاحاتی که شما فرمودین، در این راستا کار میشه یا نمیشه؟ تا چه امیدوار هستین که یک اصلاحات جدی بیایه؟
بله، در این امر اگرچه کارهای صورت گرفته و پیشنهادات مشخصی از آدرس اداره حوادث و همچنان ادارات دیگری که همکار با اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث بوده، تا جلساتی به سطح رهبری مملکت مطرح شده و این که اکنون ریاستی که میتونه رسیدگی به حوادث جناب آقای صالح و اون سبه اول ریاست جمهوری به عهده دارن، اونا هم مصمم هستند و در نظر دارن که باید برنامه های خوبتر و بهتر در امر رسیدگی به حادث به سطح مملکت طرح شود. اما بحث اساسی است که اولا باید موضوع مدیریت حوادث به عنوان یک اولویت کلان به سطح ملی باید مطرح شود. بحث مدیریت حوادث، بحث محیط زیست از مباحث کلانی است که باید در اولویت های کلان مملکت باشد. مثلا شما در استراتژی ملی کشور وقتی مراجعه بکنید، موضوع بحث حوادث در سکتور مسئولیت عامه قرار دارد. پیشنهاد من این است که اگر این در یکی از سکتورهایی که بسیار از اولویت های کلان مثل بحث امنیت است قرار بگیره، باز میتواند دریچه را باز بکنه برای اصلاحات خوبتر و بهتری که بتانه نهادها را پاسخگو در امر رسیدگی برای حوادث.
بسیار جد تشکر محترم آقای متیولله صافی، سابق معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید.
آقای ظریف نظر ما همسایه ما است که در سابق کمک میگرفتن و حال متاسفانه کمک گرفته نمیتونن، بسیار با وضعیت سخت زندگی روبرو هستن. طفلکایشان بیچاره از طرف یک وقت غذا میخورن، دیگه هیچ وقت غذا خورده نمیتونن، همیشه دیگه از طرف یک دفعه غذا میخورن.
شام احمد هستم از ولایت قندوز، ارسالی چردره میباشم. امی کمکار میداد امنا را قطع کده امنا پس آزاد کنه، بسیار خوش میشیم. ما مردم یه غریب مردم هستیم، ما دما مردم میداد بسیار بشگل مخل میشیم.
امریکا در این والا زمان را قید کرد، کمک ها را بالای مردم هم قید کرده است.
این کمک ها که میرسه همه به خوار و غریب نمرسه، اصلا و پولدارا و زورمندار و فنگدارا میخوره، به خوار و غریب هیچی.
امی کمک های بشر دوستانه از 99 نفر دیگه می که خدای شور بند کنی، خاطر که به نیازمندان نمرسه. هیچ وقتی به هیچ حکومتی به نیازمند نرسیده و نمرسه. تا هم خلق خدا امینه که مظلوم نیازمند آخو امیر میگه که خوب شد که بند شد. هر کس یک زورمندی مخوره و پارت و پارت بوزی هر کس بمون. به مقام اقارب خود خومده. هر کسی که زور داشته باشه. و مردکه کمزور و غریبکار و کسی که نیازمند ازی کمک خونه رسید.
هیله هستم از ولایت کابل به تماس شدیم. تغییراتی که در حکومت آمد و در ابتدا بسیاری از دختر خانوما وظایف خود از دست دادن و خانه نشین شدن. خودم نانآور 6 نفر فامیل بودم که پدر جانم مدت 3 سال میشه که فوت شده، دیگه نانآور فامیلم نداشتیم. باور میکنیم من محتاج 10 افغانی شده بودم که 10 افغانی پیدا کنم و به فامیلم یک نان بخرم. اصلا باور کنم حیران میمانم که مصارف فامیل خود از کجا کنم. کمی یک لقمه نانی که داشتم آرام بود مامورا با اعضای فامیل خود از کجا پیدا کنم؟ یعنی درس خودم از دست دادم. مثلا سر چهار حقوق علوم سیاسی در پانتون کاردان بودم، درس میخوندم. با آمدن حکومت نتونستم که در تحصیل ادامه بدم، چون نمیتونستم که فیس پرداخت کنم. من شبانه درس رو میخوندم، کارم میکردم. شرایط بسیار سخت را مسپری کردیم، بسیار سخت، دردآور برای من. تنها حال من تنها نیستم، بسیاری از دخترایی که من میشناختم، بسیاری همکارایم، کلشان نمیق قسم زیر فخر قرار دارن.
قربان هستم از ولایت غور و لسوالی لحظ از جنگل قریه گرماب. و می قریه گرماب به حد بیکاری قیمتی باوج خود رسیده. خواستم از حکومت امارات همی هست که به این مردم غریب به وجاهت کار بره جاران حسن کاری فراهم نماید. همه در و در روانی دیوانه هستم. کجا بریم بس؟
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.
20 سال سابقه کار داشتم اما فعلا ما خانه نشستم و هیچ کاری کرده نمیتونم. به هر دفتری رم که من علاقمند هستم کار کنم موفق نمیشم به کار کردن، از این بتانم یک خدمات را بر مردم عرضه کنم. افسوس میخورم، مایوس هستم که چرا من در خانه نشستم، چقدر من درد خواندم، زحمت کشم اما حالا نمیتونم هیچ کار بکنم.
همه معاش متقاعدین هیچ معلوم نیست، سال سنت بودگیشان تصویب شده است.
جهان برای ما هیچ کاری نکرده و نمیکنه. پس جهان میخوام که اگر از ما حمایت نمیکنید، از طالبان هم حمایت نکنید. برای طالبان زیر نام کمک های بشر دوستانه پول روان نکنید. مگر زنان و دختران افغانستان بشر نیستن؟ دخترانی که از تحصیل و زنانی که از کار باز مانده اینجا، چقدر جهان با اونا کمک کرده است؟ اگر جهان واقعا دلسوز ماست، باید به طالبان فشار وارد کند.
ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا یک عمل ضد بشریت است.
اسپن بلابند، برکت شای نقش بند، مکتب بند، کورس بند، امام بند، درس بند، پارک بند، پاسپورت بند، ویزه بند، سفر بند، همه چیز در افغانستان بند. به کشور بندستان خوش آمدی.
پیام شما نظر شماست.
چانوار میشه آمده مال سروی کده رفته اونسیار از طرف مهاجرت ناروی هم از طرف اونسیار هم از این منبر کلا آمده و یخها و بارانا و اینا غلطیده. از یک طرف دیگر هیچ نه ازم داریم، نه خار داریم، نه خاشه داریم، نه تیل داریم، نه نان داریم، نه آب داریم. ولی اگر هیچ چه داشته باشیم ما غریبا حرفای ما را با پیغام ما را با اینجوهای اونسیار بمان که همین پیغام چی شد با همراه غریبا کمک میکنه یا نمیکنه.
توقع ما یک اول خواهد حکومت طالب ها است که اینا تغییر کنن و در مقابل زنها و دختاره یعنی بکرهای خود تغییر بتن و بحانه دین ما را محدود نسازن. و دوم از جهانی است که اینا باید یک کار کنن که طالب ها واقعا یعنی از این کارهای خود دست بکشد. به اصلا به یا وکنش و یعنی نشر کردن چیز جور نمیشه. یعنی مثل که طالب ها قدر که یک سال که قدر محدودیت کردن همیشه یعنی وکنش کردن دی آن قسم نمیشه. توقعی می است که یعنی اصدای مردم افغانستان را بشنون و خصوصا از زنها و دخترها را که اصلا همروز هیچ کس صدایشان را نمیشنوه.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمی که شنید تعداد زیاد از پیام های شما به شکل که بود نشر شد. اگر شما هم می خواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، می توانید به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را و پیشنهاداتتان را آوازتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-02-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-02-21-12-41-38. و همچنان شماره واتساپ ما هم در اختیارتان است: 00-42-02-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01 در اختیارتان است. امیدوار هستیم که شما هم موافق شوید تا پیام هایتان را در شماره تلفن و یا واتساپ رادیو آزادی ثبت نمایید. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه های بعدی من از دوستان رخصت. خداحافظ.
دید چو دل روی بی
بهشتی تو.